بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وعلى وصيته أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والخلف القائم المهدي. صلى الله عليهم صلاة نامية زاكية. یکی از صفات جمیله و جلیله انسانی صفت زهد است. زهد در کتاب و سنت معروف است و تجلیل شده و تحریض شده انسان بر زهد. زهد معنای لغوی و اصطلاحی اخلاقیش یکی و با متعلقش فرق میکنه. اگر زهد را متعدی کردن با کلمه فی یه معنا پیدا میکنه، اگر متعدی شد با کلمه ان یه معنای دیگه پیدا میکنه. زهد اگر با کلمه فی متعدی شد محل بحث ما نیست، یعنی رغبت و میل، و اگر با کلمه ان متعدی شد به معنای بیمیلی و بیرغبتی است که مورد بحث اخلاقی هست. زهده انهو یعنی از او بیمیل شد. این بحث را ما میگیم و در اخلاق بیمیلی مراد از زهد بیرغبتی و بیمیلی به اعراض است. منتها اعراض از چی؟ این حسابی است که میفرمایند در اونجا در کتب اخلاقی و فقهی که از زهد و ینقسم و بانقسام الاحکام الخمسه. زهد به انقسام پنج حکم قسمت میشه. زهد واجب داریم، زهد مستحب داریم، مباح داریم، مکروه داریم و حرام داریم. و فعلا کار با زهدی داریم که زهد واجب و زهد مستحب است. در کتاب های اخلاق از این زهد صحبت شده، زهد واجب و زهد مستحب. زهد واجب عبارت از بیمیلی و بیرغبتی انسان از اون که واجبه، از محرمات. انسان به حرامها، افعال حرام، کارهای حرام، اموال حرام، پست حرام، مقام حرام، سخن حرام، گفتار حرام، کردار حرام، انسان از اینها بیمیل باشه، از اینها اعراض کنه. این زهد حقیقیه، زهد واجبه و بر انسان واجب است که از محرمات دوری کنه. یکی از بهترین صفات انسان است زهد از محرمات واجب. یک زهد دیگری است که عمدتاً این زهد محل بحثه و اون زهد مستحب است. زهد مستحب چیه؟ زهد مستحب عبارت از بیمیلی و اعراض است از مشتهیات حلال، از اونچه که انسان به اون میل داره، اشتها داره، انجام میده. اموال زیاد، زندگی مرفه، زندگی بهتر، وقت مصرف کردن در ملاهی، در کارهای اجتماعی غیر اجتماعی بی نفع که حرام است، اینها زهد مستحب است. و به این معناست که زهد در روایات و آیات تحریض بر او شده است. این زهد مستحب ممکن است ما به یک بیانی بگیم که زهد، این زهد هم باز واجبه، منتها دو رقم وجوب داریم. شما در اصول گاهی واجب را تعبیر میکنید به وجوب نفسی، یه وقتا میگید وجوب شرطی. وجوب نفسی مثل نماز واجب نفسی، مثل خوندن نمازهای لازم واجب نفسی. وجوب شرطی این است که خودش فی نفسه واجب نیست، اما شرط تحقق یک شیئه. مثل وضوء گرفتن برای نافله. وضوء نافله میگم واجبه، در صورتی که خود نافله واجب نیست. چگونه وضوش واجب بشه؟ وضوء نافله واجب شرطی است. یعنی اگه بخواد نافله بخوانید، اگر بخواهید به نافله برسید، خب پس باید وضوء بگیرید. این وضوء را میگن وضوء وجوب شرطی. زهدم واجب است، چون اون زهدی که از محرمات انسان زهد پیدا کند که واجبه، اون واجب نفسی است. اما زهد از مشتهیات، زهد از محللات، از بعضی حلال ها غیر از امور اضطراری انسان، این زهد زهد واجب شرطیه. به این معنی که اگر انسانی بخواهد به یه مراحل کمالی برسه، باید زاهد بشه، باید از مشتهیات دوری کنه. زهد اگر انسان بخواد یک مسئله یه جایی به کمالاتی برسه، در هر شغلی باشه، حالا چه شما محصل باشید و روحانی باشید، میخواد به کمالات معنوی انسانی برسید، شرطش اینه که باید از مشتهیات دوری کنید. یا نه، فرض کنید یک دانشجوییست، دانش آموزیست، میخواد یه مراحل عالیه از دانش را پیدا کنید، اونم شرطش این است که زاهد باشه. زاهد یعنی چه؟ یعنی از مشتهیات نفس دوری کنه. مشتهیات نفس را باید کنار بذاره. گشتن و خوردن و خوابیدن و شب نشینی و روز نشینی و حرکتهای مسافرتی و امثال اینها، اینها همه از امور مشتهیات حلال. اگر کسی بخواد به یه مرتبه کمالی برسه، باید از این حلال هم دوری کنید. و اگر چنونچه انسانی بخواهد، شما آمدید درس بخونید، تحصیل کنید، اون آقای دانش آموز و دانشجو میخواد به یک کمال بالایی برسه، یک احسان وارستهی باشه در کمال، برای همه تون لازم است یه زهدی داشته باشه. به این معنی که مقدار لازم از ضروریات زندگی هرچه هست، خوراک و پوشاک و امثال اینها ضروریات زندگی، از مازاد او باید رفعت کنید. مازاد او را باید رها کنید. اگر رها نکنید اون هدف نمیرسید. ببینید آقا، ما ممکن است بگیم به این که همه این اختراعاتی که در دنیا پیدا شده، اختراعات عجیبی که دنیا به ما نشون میدن، همه این اختراعات مال اون دانش آموز هاست، دانشجو هاست، دکتر مهندس هاست، دکتر هاست که از مشتهیات به کلی رفعت کردن، در گوشه مدرسه، در گوشه مسجد، در گوشه خانه، در اطراف کتابخانه وقتشون رو مصرف کردن تا به اونجا رسیدن. اصلا زهد به این معناست که انسان از مازاد ضروری از مشتهیات رو کنار بگذاره، و اگر چنین نکنید به جایی نمیرسید. چه جمله نیکوس علی علیه السلام در این باره میفرماید؟ این مرد بزرگ الهی که سخنانش هر یکی دریایی از حکمت در سخنانمون حضرت، میفرماید چند بار ما این عرض کردیم، این جمله حضرت امیر سلام الله علیه را با یک قلمی از نور در صفحه سفید قلبتون بنگارید و پیوسته مطالعه کنید و عمل کنید. میفرماید فخذوا من اجسادکم وجودوا بها علی ارواحکم. در میان کلمات حضرت این جمله واقع شده، خذوا من اجسادکم، از جسدهاتون بگیرید، به ارواحتون بگیرید. چجونه از جسد انسان بگیره به روح بده؟ یعنی از جسدتون بکاهید، از هوسرانیهاتون بکاهید، از گردشهای بی خودتون بکاهید، از جلسهای بی نفعتون بکاهید، از حضور نفستون، از استمتاعات محللتون باید بکاهید. و جودو بها حدا ارواح کن، بدهید به روحتون، یعنی مشغول اون هدفی بشید که باید اونجا برید. فجودو و جودو بها حدا ارواح کن، یکی از معنای زهده. تا انسان از هوسها، از هواها، ولو از محللاتش، نه ضروریاتش، از محللاتش رفیت نکنه که به اونجا نمیرسه. تمام فقهای ما، بزرگان ما که به جایی رسیدن، شیخ انصاری شدن، از اون بالاتر بگیرید، کلینی رضوان الله علیه شده، علی ابن بابوه شده، شیخ مفید شده، شیخ طوسی شده، محقق اول شده، محقق ثانی شده و امثال اینا. هر چی بگید اینا، اینا همه این کار رو داشتن. تمام عمرشون را اون چه که ضروری زندگی بود انجام و ما بقی را زود. یادم مرحوم آیت الله عظمای بروجردی یه وقتی نمیدونم برای چه کاری بود در خانه خودشون به حضورشون رسیده، مرد کهن سال و افتاده، یه مشت گوشت استخوان یک جا نشست. آقای مروارید نامیز آیت الله از در مشهد اتفاقا به حضورشون رسیده بود اونجا. منم یه طلبه‌ای بودم، داشتم صحبت اونها را نگاه میکردم. از اما آقای بروجردی کتابی در دستش بود، گفت آقای مروارید، من از وقتی که از بروجرد بچه بودم رفتم تو اصفهان درس بخونم، این کتاب به دست گرفتم. کتاب یعنی درس، اینه من به درس گرفتم. حال که نزدیک 90 سال عمر دارم، باز این کتاب تو دست منه و زمین نمیزه و مصرف میکنم عمر بده. خب یه چنین انسانی میشه آیت الله عظمای بروجردی؟ یه چنین انسانی میشود انسان کامل؟ یه چنین انسانی میشود مطهری رضوان الله که امام قدس الله سره فرموده هر چی نوشته خوب نوشته، هر چی نوشته درست نوشته؟ این در اثر همین است که انسان تابع هوس‌های نفسانیه که به جایی نمیرسه. ما داریم افرادی که من یاد دارم از وقتی که بنده اینجا هستم، از ابتدای جوانیم آمدم تو این حوزه، افرادی از اون وقتا در حوزه میبینم در یک جای نشسته و کاری هم نداره، مشغول همینجوره. چرا ما اینجوری میشیم؟ وقتتون رو مغتنم بشمارید، به سوی کمال میخواید برید. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان، تو داری در حرکتی، تو میرسی به مطلب. دنیا مانند یه قطار است که مردم درش سوار شدن، از تهران مثلا به طرف مشهد قطار حرکت میکنه، این قطار میره، یکی تو قطار خوابیده، یکی تو قطار بیداره، یکی نماز میخونه، یکی آواز میخونه، یکی مطالعه میکنه، هر کی هر چی میکنه قطار داره میره. یه وقت سوت میزنن که قطار وارد مقصد شد. دنیا هم همینجوره، یه وقت به سراغ ماها میاد. چی چیزی کسب کردی؟ مشغول بازی بودی؟ مشغول کار مهم بودی؟ حضر الملیک و حرام ها، این جمله علی است، منسوب به علی بن ابی طالب و واقعش هم همین. حضر الملیک و حرامها و انج تنفس و حلالها. یه شعریست، حالا یا مرحوم سید رضی بیان کرده به حضرت نسبت داده، یا خود حضرت، حضرت شاعر هم بوده، شعرهای خوبی هم میگفته، از اشعار دیگران هم نقل میکرده، خودش هم شعرهای خوب میگفته. میفرماد دنیا تو خادعون که انی لست و اعرف و حالها. هی میاد به سراغ من، این دنیا خادعه میکنه، زر و زیورش به من نشون میده، همه چیز را به من در جلو چشم من. ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا لنفتنا. پیامبر گرامی خیلی با این دنیا مخزت میفرماد که حضر الملیک و حرامها، خدای بزرگ حرام او را بر من ممنوع کرده و انا اجتنبت حلال، من از حلال این زهد. و هر چه مقام بالاتر باشه توجه کنید، زهد در او لازم تره. مقام پایین تر باشه، ابتدای طلبگی، خب زاهد شدید نشدیدم، شما میگید ما طلبیم، حالا چه زهدی ما داریم، چه داریم که زاهد بشه؟ اما وقتی که انسان اون بالا بالا ها که بره، این حالت رو باید پیدا کنید، بنیان رو از حالی ابتدایی. انسانیت کامل پایه لازم داره، رسیدن به مراحل عالیه پایه لازم داره. کسی که از ابتدای بچگیش و جوانیش مراعات اخلاق نکنه، مراعات آداب نکنه، او به جایی نمیرسه. من براتون عرض میکنم برادران، اونهایی که تازه وارد شدید این راه را دارید میرید، من این راه را پیمودم، خیلی ها را تو این راه دیدم، فراز و نشیب این راه را من به نوبه خودم دیدم و میدانم کسی که به راحتی گناه کند در حال طلبگی، او توفیق پیدا نمی کند. کسی که به راحتی، خدای نکرده، زبانش آزاد باشه، قلمش آزاد باشه، سخنش آزاد باشه، او به جایی نمی رسه. اسلام به ما میگوید المؤمن ملجم، مؤمن باید کنترل بشه، مؤمن باید لجام داشته باشه، عقلش لجام داشته باشه، همه چیز فکر نکنه، زبانش باید لجام داشته باشه، همه چیز نگه، دست و پاش لجام داشته باشه، پاهاش لجام داشته باشه، به همه جا نره. هرچه مقام بالاتر بشه زهد مؤثرتر میشه. و بعد از حالا این فکر را کرد که انشاءالله به جایی خواهید رسید. همتون من مطمئنم همه آقایون که وارد تحصیل میشن، یعنی اکثریت قاطع، استعداد این که به یک مقام والایی برسید دارید. همه آقایون یا اکثریت قاطع شد به یک جایی برسید، اما این استعداد را ضایع نکنید. این استعداد را به مرحله فعلیت انشاءالله به تدریج بیارید. گاهی مطالبی از ائمه علیهم السلام در این باره به ما نقل شده. یه جمله داره مرحوم قمی، شیخ عباس قمی، در سفینت الجهاد در کلمه زهد زهد می نویسه. میگه وقتی که جنگ بصره تمام شد، علی بن ابی طالب پیروز شد و طلحه و زبیر اونجا که باید برون رفتن و علی علیه السلام پیروزمندانه رفت زیر چادر نشست. عده از بصره میخواستن مکه برن، آمدن ابن عباس از آقا اجازه بگیرید ما بریم خدمت آقای چند دقیقه، ما خداحافظی کنیم مکه بریم. ابن عباس میگه من آمدم نشستم در میان خیمه علی علیه السلام، سلام کردم و نشستم، دیدم حضرت داره یکی از نعلهای خودش را میدوزه، پینه میکنه، نعلین داره، یکی از یه تای نعلین را مشغول. گفتم آقا یه عده هستن که میخوان شما را زیارت کنن. بعد شروع کردم میگفتم آقا شما رئیس مذهب، رئیس مملکت، یک کشور پهناوری یا نیمی از کشور پهناور اسلامی الان زیر نظر شماست و خسف و نل پینه کردن نعلین، آخه این کار شما نیست، مردم آمدن شما را ببین. آقا هیچ حرفی نزد، گفت بشین ابن عباس. گفت من نشستم. بعد اون نعل، اون تای نعلین که داشت میدوه پینه میکرد تموم کرد، گذاشت بغل اون یکی دیگه. معروف از این جمله، اما قضیه از حضرت خیلی معروف، اما آموزنده است، مطالبی توش است. گذاشت بغل دست اون یکی، گفت ابن عباس این دوتا را قیمت کن، این نعلین را قیمت کن. گفتم آقا هیچ ارزش نداره، این نعلین شما هیچ ارزش نداره. گفت حالا مبالغه نکن، قیمت کن ببینم. گفت اگه خیلی قیمتش زیاد باشه یه درهم، درهم پول خورد بود، یه درهم این قیمتش. گفت ابن عباس به حقیقت سوگند، این مقام، این پست، این عظمت، این دستگاه، این بزرگی، رئیس مجلس خبرگان، یه چیزی به ما میگن، خیال میکنن که حالا ما واقعا یه چیزی. سعدی میگه که خدا را چطور در ملک بسی جانور است. وقت این حضرت فرمود این مقام، این پست، اینا همه در پیش من به اندازه این جفت نعل ارزش داره، من اینقدر علاقه بهش دارم. حالا از اینجا انسان میفهمه که اگر کسی یه چین منصبی در نظر او به اندازه یه جفت نعل ارزش نداشته باشه، در برابر او دیگه هیچ وقت نه دروغ میگه نه حاضر است 2 میلیون 3 میلیون پوستر چاپ کنه تمام دیوارهای من شهر را پر کنه. چی؟ برای چی؟ برای اینکه میخوام که در شهردار یه سمت پیدا کنم. خب مگه چه خبر اونجا؟ انسان این کارها را انجام بده. علی میفرماد ابن عباس حکومت شما در نظر من به اندازه یک جفت نعلین که یک درهم قیمتشه ارزش نداره. این علی ابن ابی طالب این زهده. بعد میفرماد الا مگر اینکه بتوان به وسیله این پست حلالی لا حلال کنم و حرامی را حرام کنم، معروفی را امر کنم، منکری را نهی کنم، مظلومی را کمک کنم، ظالمی را به جای خود بنشانم، خدمتی به عالم اسلام کنم. این انگیزه است در علی ابن ابی طالب. شما چنین باشید آقایان برادران. علا قرآن میدونی چی میگه؟ علا و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. کسی میخواد رغبت کنه جایی بره، اینطور چیزا رو پیدا کنه. آقایی که درس میخونی، آقای برادری که دانش آموزی و دانشجویی، آقایی که طلبه‌ای، به خدا قسم اگر هدفی داری و باید انسان هدف داشته باشه، من بهتون بگم با اشتغال به ملاهی به اون هدف نمیرسی. چه هدف خوب باشه، خاص برادران روحانی، اونهایی که در خارج دنیا درس میکنن، بارها این جمله را خدمت دوستان عرض کردن، اونهایی که در دانشگاه های دنیا درس میکنن خیلی با شما فرق دارن، اونها به اون هدف گاهی میرسن. اگه اونها این زهد به این معنا که مشتهیات را ترک کنن، زحمت بکشن و خود را وادار به کار کنن، به اونجا میرسن. چه خوب باشن، چه بد باشن، چه متقی باشن، چه فاسق باشن، چه کافر باشن. اما شماها هدفتون جداست. شما میخواهید جای امام، جای انبیا علیهم السلام، زیرا که پیغمبر گرامی فرمود علما امتی که انبیا بنی اسرائیل، علمای امت من همانند انبیا بنی اسرائیل، همانند انبیا گذشته است. گاهی به فکر انسان میاد میشه علما مثل انبیا باشه؟ خب بله. حضرت نوح علیه السلام فلب صفی قومه الف سنتن الا خمسین آم، در میان قوم خودش 1000 سال 50 سال کم نبوت کرد. نبوتش اینقدر چقدر؟ چقدر وقتی که مردم دیگه خدا خواست همه را هلاک کند، دستور داد مؤمنین را تو کشتی جمع کن، یه عده میگن 7 نفر مؤمن ایمان آورد، یه عده ترقی و تکامل میگن 70 مؤمن ایمان آورد. فلب صفی قوم الف سنه، یه پیغمبری که در 1000 سال 70 مؤمن پیدا کنه، خب این پیغمبر قبول داریم، اولوالعزم سلام الله علیه حضرت نو شیخ الانبیا، شیخ المظلومین، مرد بزرگی است، انه لعباهم منیب، انسان بزرگوار. اما باز فرق میکنه، یه وقتی از قوم یک فردی بلند شد گفت من در مقابل اون اسلحه های محکم شما، سینه روح الله حاضره، ولی در برابر زورگویی شما روح هم تسلیم نخواهد شد. این گفت، این جمله را راه افتاد، تا وقتی که پس از انقلاب یه وقتی توی مجله میخوندم 5-6 سال از انقلاب گذشته بود، نوشته بود در انگلستان 5000 نفر از غیر مسلمان به اسلام رغبت پیدا کرد. خیلی خوب، این با قیام او 5000 نفر در 1000 سال اون آقا 70 نفر مسلمان میکنه و شما اینجوری باشید. علما امتی که انبیاء بنی اسرائیل، علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. امید است انشاءالله کاملا به حال خودتون متوجه بشید. برادر کتاب نفس بخوان، گاهی با خدا خلوت کن و گاه گاهی با خدا راز و نیاز کن و شستشو کن و شستشو. عیسی مسیح می فرماید اغسل جسدک بالماء و روحک بالتوبت و دعا، جسدت را با آب و روح خودت را با توبه. یادت میاد گاه گاهی خلوت کنی و کتاب دعا را باز کنی، بگی الهی البست من خطایا توب مزلتی. نه، این حرفا رو با همه کس که نمیگم، عوام ها نمیفهمن، که نوعاً عوام الناس نمیفهمن، اما شما که میدونید گاهگاهی خلوت کردید که کتاب دعا بردارید. اون اولین مناجات از مناجات خمسه عشرینه، الهی البست من خطایا ثوب مزلتی و جللن التباعد منک لباس مسکنتی و امات قلبی عظیم جنایتی. پروردگارا گناهان من دل مرا کشته، دلم مرده، این دل فلذا متنبه هم نمیشه. وقتی که علی علیه السلام در مقابل قبرستان وای میسته، السلام علیکم یا اهل دیار میگه، میشینه مطالعه میکنه. راوی میگه آقا چی مطالعه میکنی؟ مگه اینجا چه خبره؟ میفرماد تو نمیبینی و من میبینم، السلام علیکم یا اهل دیار. گاهی تنها برید با اونها صحبت کن، این جمله رو هم بگید، انتم لنا فرط و انا انشاءالله بکن لاحقون. شما رفتید جلو قافله هستید، ما هم دنبال شما میاییم، ما هم دنبالتون خواهیم آمد. انتم لنا فرط و انا انشاءالله بکن لاحقون. انشاءالله به مقام های بالای خواهید رسید. من قول میدم آقایان، طلاب محترم، اونهایی که درس میخونید یه هدفی دارید، به هدفتون میرسید، اما به این شرط که عرض میکنم، زهد یکی از مهمترین شرایط رسیدن به اون هدف. و مراد از زهد اینه در زندگی به ضرورات زندگی قناعت کنید، که فرمود بهترین حال مؤمن العفاف و الکفافه، یعنی در زندگی حد اقل اما در تقوا عفت کامل، العفاف و الکفاف. المؤمن قلیل المعونه، قلیل المعونه با همزه کثیر المعونه، مؤمن خرجش کم استفادهش زیاد. ورزقنی علما فی استعمال و ورعن فی اجمال. خدا دو تا مطلب است میخواد، یکی عبارت از علم، یکی عبارت از ورع. اما علما فی استعمال، علم من مورد عمل قرار میگیره. علم من به هر کتاب خانه بری، کتاب شرح لمعه شهیدین رو اونجا پیدا میکن، کتاب مکاسب شیخ انصاری رو، هر کجا بروید کتاب دعای اقبال سید طاووس رو پیدا میکنید. این علم فی استعمال اینه، و ورع فی اجمال، ورعتون در داخلتون با خداتون باشید. اللهم ارزقنی علما فی استعمال و ورع فی اجمال. هر چه هم بالاتر برید زهدتون باز زیادتر میشه، زهدتون هم قویتر میشه، مسئولیت بیشتر و زهد قویتر. در روایت داره بهلول علایزم تمام میکنه، در روایت داره، در تاریخ داره، بهلول این مرد عاقل. زهد معناش این است، گاهی مطلب رو ما نمیفهمیم. یک مرد آبرومند بزرگ در بغداد زندگی میکنه، انسان کامل، انسان پخته، همه میشناسن، انسان بزرگ، یک کلمه جیمی از امام درک، یعنی یه نفر از طرف حضرت امام موسی بن جعفر سلام الله علیه یا امام صادق بود درست یادم، یه نامه آوردن، تو نامه نوشته بود جیم، یه جیم نوشته بود. فهمید جیم یعنی چی؟ سه تا نامه حضرت به سه نفر نوشت، در هر نامه هم یه جیم حضرت نوشت، سه نامه سه جیم. یک نفر از اونها از جیم جلاء وطن استفاده کرد، از وطن دور شد و رفت دیگه تو وطنش نبود، جب ناساره. یکی از اونها هم این آقای بهلول بود، از جیم جنون استفاده کرد، آمد وارد بغداد شد. یه دفعه ببینید انسان میتونه این کار را بکنه، لباس ها را گذاشت کنار، یه چوب درازی پیدا کرد، یه چوب کوتاه، چوب درازه را سوار شد و چوب کوتاه را به دست گرفت، افتاد تو کوچه و خیابان، هی میگفت که این ور برید اون ور برید، اسبم شما را زیر نگیرد، نمیدونم لگد نزنه، اینجوری میگفت این ور اون ور میره. رفتن به هارون گفتن هارون آقای بهلول دیوانه شد، آقای بهلول قصد داشت بهلول را بکشد. امام فرمود جنون، امام فرمود جنون، برای خاطر اللهش جنون شد، و الا اگر میامد در مقابل هارون خم میشد دیگه، هارون را قبول میکرد، میپذیرد، برای دین بود. از حیثیت خودش گذشت، با یه جیمی از حیثیت خودش گذشت، شد بهلول دیوانه. اما چه دیوانه، قربان یه چنین دیوانه. یه وقت آمد، این جمله رو ببینید، آمد نزد هارون نشست، هارون دید جیه دیوانه آمده، گفت بهلول حالا چطوره؟ گفت الحمدلله بد نیست. گفت من کیم؟ من انه، من کیم؟ در اون حال دیوانگی بهترین حرف رو میزن که کسی دیگه نمیتونیست بزنه. گفت هارون تو خودت نمیشناسی؟ گفت من کیم؟ گفت تو کسی هستی که لو ظلم احدون احدن فی المشرق و انت فی المغرب اخذک الله به. اگه در مشرق این مملکت کسی به کسی ظلم کنه و تو در مغرب باشی، روز قیامت کتک مالی دوست تو را کتک خواهد زد. مقامه. و شما انشالله اینجوری باشید که در مشرق مملکت یک کسی نماز میخونه، تو شما در مغرب در ثواب او شریک باشید، برای اینکه وجود پربرکتی باشید، از وجودتون استفاده کنید. از این جمله عیسی متنبه بشید. من به دوستان خیلی تکرار میکنم، به هی شما هم لابد تو ذهنتون میگید من خیلی تکرار میکنم، اما من میدونم بعضی از روایاتون ها باید زیاد تکرار بشه تو ذهن انسان وارد بشه. این جمله رو تکرار میکنم که یه جمله کوتاهی از یک طفل کوچکی تازه متولد شده صادر شد، خداوند او را در تاریخ نگار، در قرآن مجیدش که در ملأ اعلا از علم ازلی الهی تنزل پیدا کرده در قلم و از قلم تنزل پیدا کرده به لوح و از لوح نزول پیدا کرده به قلب مبارک جبرائیل و از اون نزول پیدا کرده از زبان جبرائیل به قلب مطهر پیغمبر گرامی و از اون تنزل پیدا کرده به اذهان مردم و از اون تنزل پیدا کرده به مرحله پیاده شدن و عمل، یعنی قرآن. خداوند اون جمله رو در این قرآن بیان کرد. گفتن یا اخت هارون ما کان ابو که امرأۃ مریم، این بچه کجا بودی؟ تو رفتی دست به آب، برگشتی گیر کردی، برگشتی یه بچه بغلت بود، یا کجا من؟ یا اخت هارون ما کان ابو که امرأۃ و ما کانت امک بقیا، پدرت بد نبود، مادرت بد نبود، تو خواهر هارون معروفی. فاشارت الیه، گفت به من هیچی نگی. فاشارت الیه، گفت برید از این کودک تو گهواره بپرسید. رفتن دور کودک عیسی را گرفتن، سوال کرد کرده در عالم وجود. فاشارت الیه، قال، اون اینجوری گفت، قال انی عبدالله، اول بهتون بگم من عبدالله، یعنی ای عالم نصرانیت و مسیحیت تا آخر دنیا خدای لعنتتون کند که بگید عیسی پسر خدا. انی عبدالله، من بنده خدا هستم. آتانی الکتاب، خدا به من انجیل خواهد داد. و جعلنی نبی، و جعلنی مبارکا، این جمله رو میگفتم که خدا از زبان این بچه نوشته و این را برای تاریخ، برای ذهن شریف شما فرستاده. و جعلنی مبارکن اینما، هر کجا باشم من وجود پربرکتی، سر تا پا برکتم. یعنی ای آقای طلبه که داری تو قم درس میخونید، ای آقای دانش آموز و دانشجو دارید هر جا درس میخونید، انسان پربرکت نور باشید. و جعلنی مبارکا، پربرکت باشید، هر کجا بشینید، هر کجا باشید، راست را، چپ را، اینور را، اونور را، رفیق را، دوست را، پدر را، مادر را، همه را اصلاح کن. مبارک معناش اینه، پربرکت اینه. من از بعض کارگرها در زمان طاغوت یادمه، یک کارگر متدینی در هر کارخانه بود، چند بار امتحان کردن دور برش همه کارگرها را نمازخون کرد. یه وجود متدین به اینجوری باشید. و جعلنی مبارک، میگوین یک دوستاییست، یک دهیست در اطراف شام، از زمان معاویه تا حال اهل اون روستا شیعه. چطور شده اونا شیعه شده؟ تمام اونها ضد علی ابن ابی طالب، در یک محیطی که در منبرها ناسزا به علی علیه السلام گفته بشود، اما چطور میشه که در یک آبادی، یک آبادی از اون وقت حال شیعه بشه؟ میگن یه نفر سرباز گمنام را تبعید کردن، اون حضرت ابی ذر مرد بزرگوار، تلد وحدک، تعیش وحدک، تموت وحدک و تحشر وحدک، این حضرت عبازد تبعیدش کرد. معاویه او را به اون روست رفت، اونجا نمیدونم چه کرد. و جعلنی مبارکن اینما بود، هر جا باشم من پربرکتم، من مؤثر در جامعه. اخلاقت مؤثر باشه آقا، نگاهت، رفتارت، گفتارت جامعه را تغییر بده. اینجوری برید تبلیغ آقایا، برید تبلیغ. فکونو داعیا للناس باعمالکم لا باقوالکم، فقط با گفتار تبلیغ نکنید. عمل شما در یک آبادی، هر طلبه، هر مبلغ متخلق به اخلاق اسلامی شد، امام صادق فرمود از ما بگید هر کس به شما پیروز بشه به من پیروز شده، از ما بگویید و مثل ما بگویید و مثل ما عمل کنید، مؤثر در جامعه میشه، تأثیر در جامعه. تو اینجا متخلق به اخلاق الله باش، در حوزه علمیه گم ابازر شو، در حوزه علمیه گم سلمان شو، در حوزه علمیه گم انسان کامل شو، خلیفة الله شو، بعد برو تبلیغ کن. به خدا قسم این کشور رو اصلاح میکنی. هر نقصی که هست از نقص ماست، هر نقصی که مردم دارن از نقص ماست. بیایید انشاءالله کمال پیدا کنید و من امیدوارم انشاءالله حوزه علمیه یکم داره رو به کمال میره، داره اصلاح میشه، همه چیزش داره رو به کمال میره انشاءالله، و به زودی منتشر میکنید منها یفیض العلم و قربان این جملات دیگه امام صادق. میآید زمانی که هزار و چند صد سال پیش فرموده، میآید زمانی که از نجف علم وارد میشه، فرو میره مانند فرو رفتن مار در لانه خود و از یک زمین دیگری به نام قم سر در میارد و از اونجا به جهانیان منتشر میشه. معجزه بالاتر از این میخوایی؟ امام صادق سلام الله علیه فرمود هیچ معجزه بالاتر از این کلام نیست. معجز اندل اقلا این طور مطالبه، نه که یک اثار بندازن اجدها بشه، اون مال عوام هاست، شما معجزتون جداست. فلذا پیغمبر گرامی معجزه های خارجی نیاورد. چی معجزه از او سراغ داری که الان مطمئن باشی غیر از این کتاب الله؟ معجزه شما معجزه بیانه. امام صادق اینجوری فرمود. امید است انشاءالله هممون متأثر بشیم از کلمات اهل بیت، متعبد بشیم به کلمات اهل بیت، با اهل بیت رابطمون قوی کنیم انشاءالله، و هر کس با اونها رابطه پیدا کرد به اونجا که باید برسن رسیم. من اراد الله آخر عرضم، من اراد الله بدع بکن و من وحده قبل انکن و من قصده توجه علیه. این چه عبارت هست؟ چه جمله هست؟ من اراد الله بدع بکن، ای اهل بیت، کسی که خدا را میخواد و به او میخواد برسه از شما باید شروع کنه، بدع بکن. و من وحده، کسی که تو را ای خدا، خدا را بخواهد موحد واحد بشمارد و موحد شود باید از شما بگیرد. و من وحده قبله و من اراده و من توجه الیه قصده کن، و هر کس به او بخواهد متوجه بشه شما را رسم. خدایا ما را ببخش و بیار، دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. پروردگارا گناهان ما را ببخش و بیار. پروردگارا عمر طولانی، عمر پربرکت به همه ما عنایت بفرما، تا ما را نیامرزی از دنیا مبر. توفیق خوب خواندن و خوب فهمیدن و خوب حفظ کردن و خوب عمل کردن و در مرحله بعدی خوب تبلیغ کردن، کلها قربتن الیک، به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا رهبر عظیم الشأن ما را طول عمر موفقیت عنایت بفرما. سایه بلند پایه مرد بزرگ را که تمام شرعیت نظام ما به خاطر وجود رهبر عادل است، او را عمر طولانی عنایت بفرما. دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان نظام، اونهایی که قابل هدایتن هدایت و الا شرشون را به خودشون برگردان. اسلام و اسلامیان را یاری بفرما. خدایا شیطانها را بر دلهای ما و استکبار جهانی را بر کشورهای اسلامی مسلط مگردان. خدایا به محمد و اهل بیتش خالصترین سلامهای ما را به وجود اقدس حضرت بقیت الله ارواحنا لهم فدا عین ما کان به زودی برسان. قلب مبارک او را از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.